والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. تقدیم به ارواح مقدس و مطهر انبیا، اولیا، شهدا، به ویژه سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین علیه السلام و سبط اکبر امام مجتبی سلام الله علیه صلوات دیگری هدیه فرمایید. اگرچه مشهور شهادت امام مجتبی سلام الله علیه 28 ماه صفر هست، ولی مرحوم آیت الله حائری بنیانگذار حوزه علمی قم رو روایت 7 صفر هم تأکید داشتن به احترام این بزرگوار از قدیم در حوزه مرگ و حسل زادک زاد و توشت و آماده کن قبل حلول عجله، قبل از این که مرگت فرا برسه. و علما انک تطلب الدنیا، بدان که همینطوری که تو به دنبال دنیا هستی ولی مرگ به دنبال توست. یعنی اینطور نیست اگر ما از مرگ غفلت کردیم مرگ از ما غفلت کنه، نه، مرگ به دنبال ما هست، هر وقتی که عجل ما برسد به سراغ ما خواهد آمد. و علما ان فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب و فی شبهاتها عتاب، فرمودن بدان حلالش حساب داره، حرامش عقاب داره. این ترجمه ایست از کلمات حضرت. از مجموعه این کلمات یک پیام بسیار مهم استفاده میشه که من اون پیام رو میخوام در جمع شما عزیزان، مخصوصا جوانهای عزیز، عرض کنم. امام میخوان به مخاطبین خودشون یک حالت خوف و رجا بدن، هم امیدوار باشن به رحمت الهی هم نگران باشن. متاسفانه امروز عزیزان من در جامعه ما حالت ناامیدی فراوان دیده می شود، امیدهای بی اساس هم زیاد گفته می شود. هر دو غلط. ناامیدی زیاده بر این که ما زیاد می بینیم، مخصوصا در میان جوانها، جوانهایی که به هر حال به دلیل اینکه گرفتار یک گناهی شدن، یک وسوسه شیطانی، یک هواهای نفسانی، آلودگی پیدا کردن، دیگه ناامید میشن. خیلی زیاده، متاسفانه ما زیاد میبینیم. باور بفرمایید، شاید من هر روز برخورد دارم اینجور جوانایی یا مراجعه میکنن یا پیام میدن یا زنگ میزنن که میگه آقا من فلان روز مثلا فلان گناهو انجام دادم، یقین دارم دیگه خدا منو نمیامرزه. هرچی میگه آقا این یقین رو از کجا آوردی؟ مطمئن باش خدا غفاره، خدا ارحم الراحمینه. میگه نه من یقین کردم. این وسوسه شیطانه. من یه مثال بزنم برای شما، این مثال خیلی گویا هست. تو خبرها گاهی میشنوید مثلا یک باند تبهکاری دی تشکیل میدن، 5 نفر 10 نفر یه باند تبهکاری، باند سرقت مثلا. اینا وقتی یه عضو جدیدی بهشون ملحق میشه، همون روزای اول یه کاری و دست امیدن، مثلا فلان سرقت رو تو انجام بده، بعدم ازش عکس و کلیپ میگیرن. برای چی؟ برای اینکه اگر 2 روز دیگه پشیمان شد و خواست از این گروه جدا بشه، بهش بگن نمیتونی بری، اگه بری ما عکس تو کلیپ تو منتشر میکنیم، بنابراین مجبوری با ما باش. دقیقا این مثال که باندهای تبهکاری شیطانی انجام میدن، این حرکت یک حرکت شیطانی است که نسبت به ما شیطان انجام میده. یعنی وقتی ما پشیمان میشیم میخوایم برگردیم، شیطان میگه نه، کجا میخوای بری؟ با این بار سنگین گناهی که تو داری خدا تو رو نمیپذیره، بنابراین چاره ای نداری، بازم همراه ما باش. خیلی مهمه، من دارم به عجله میگم. شیطانی که از وسوسه هاش اینه، امام رضوان الله علیه یک کتابی دارن به نام 40 حدیث. خواهش میکنم از عزیزان خودم، جوانهای عزیز، اهل کتاب باشید، اهل مطالعه باشید، تو رو خدا انقدر وقتتون رو تو فضاهای مجازی نگذرونید. ببینید الان خیلی میگن فضاهای مجازی هم تهدیده و هم فرصت، ولی واقعیتش ما چقدر از تهدیدش گرفتار تهدیدش هستیم، چقدر از فرصتش استفاده میکنیم. به نظرم بیشترش مال ما تهدیده، فرصتش خیلی کمه. چقدر ما از فضای، بله الان به برکت همین فضای مجازی این مجلس شما رو منتشر میکنن، پخش میکنن، هزاران نفر، ده ها هزار نفر این مجالس رو می، اینا خوبیش، اینا فرصتهاشی، ولی تهدیدهاش متاسفانه خیلی زیاده. یکی از تهدیداش همینه، حداقل اقل هیچ ضرری برای ما نداشته باشه، ابطال وقت زمانمون رو از دست میدیم. چقدر فرصت هامون به خاطر رفتن تو این فضاهای مجازی از بین میره، هیچی هم عایدمون نمیشه. ماها چون جمع نمیزنیم زمان هامون رو، متوجه نیستیم. شما فردا حساب بکنید ساعتهایی که میرید تو فضای مجازی و برمیگردید، جمع بزنید از این ساعتهایی که زمان سنج داره دستتون باشه، هر بار که رفتید ببینید چقدر میشه. این یه رو 20 دقیقه، دوباره نیم ساعت، یه ساعت، 40 دقیقه، 50 دقیقه، جمعش رو ببینید چقدر میشه. باور کنید گاهی روزی 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 8 ساعت ما اینجا هستیم، محصولش هم هیچی نیست. متاسفانه ما عرض کردم به جای اینکه گرفتاره، به جای اینکه از فرصتش استفاده کنیم، غالبا گرفتار تهدیدش هست. حالا در کنار این رفتن تو این فضا، مطالعه هم داشته باشید، اهل کتاب باشید، اهل مطالعه باشید. از جمله کتاب‌هایی که من خواهش میکنم از شما حتما مطالعه کنید، اونم با حوصله، نه اینکه اینو یه شبه بخواید تمام، رمان نیست که یه شبه تمام بکنید، نه. کتاب 40 حدیث امام رضوان الله علیه، 40 تا حدیث اخلاقیه. اولا امام خودشون متخلق به این اخلاق بودن، یه استاد اخلاق کامل بودن، با همه وجودشون این روایات رو انتخاب کردن، نوشتن. کسی که درک میکنه این مبانی رو، این مفاهیم رو، 40 حدیث بخرید تو خونه هاتون، ماهی یه دونه حدیثش رو بخونید. مرسکم رمان نیست یه شب تمامش، ماهی یه دونه حدیثش رو، حدیث غیبت، حدیث نمیدونم حسد، حدیث توبه، حدیث فرصت اقتنام فرصت، روایات زیاده ایشون، 40 حدیث، هر حدیثش یه هفته کامل، یه ماه، یه هفته بخونیم، تو زندگیمون پیاده کنیم. من اخیراً دیدم یکی از مراجع بزرگوار تقلید که از شاگردان امام هستن، نوشتن سال 1333، الان چندیم؟ 99، یعنی چند سال پیش؟ 66 سال پیش آیت الله عظمای سبحانی که الان از مراجع تقلیدن، نوشتن ما 66 سال پیش با درس اخلاق امام میرفتیم مدرسه فیضیه، امام درس اخلاق میگفتن. 1333، 66 سال پیش، امام از همون وقت درس اخلاقشون، درس اخلاق ممتازی بوده، خیلی عجیب بوده، حالا بگذرم، خیلی تأثیر عجیبی داشته. وقت ایشون نوشتن که ما از امام سوال کردیم که شما چه کتابهایی رو مطالعه میکنید برای درس اخلاقتون؟ ایشون فرموده بودن من اول احیاء العلوم غزالی رو میخوندم ولی نپسندیدم، گذاشتم کنار، همین وسائل و شیعه شیخ العاملی رو میخونم، کتاب حدیثیه، لابد مثلا کتابهایی مثل کتاب جهاد و نفس وسائل و شیعه. حالا منظورم این جمله است، خوب عنایت کنید. شاید الان تو گوشه دل شما، قلب شما باشه آقا حیف شد، کاش ما اون سالها بودیم پای درس اخلاق امام شرکت میکردیم. اگر کسی هنچه آرزویی داره، ایشون فرمودن ما از امام سوال کردیم آقا این کتاب و این اخلاقی که میگین، درس های اخلاق میگین، جمع آوری میکنید، تمام این درس های اخلاق رو امام خلاصه کردن در همین 40 حدیث. قصه نخورید، اگه واقعا الان از آرزوهاتون است که اگر ما زمان امام بودیم، ما که اصلا امامو ندیدیم، ای کاش امام رو دیده بودیم، ای کاش با درس اخلاق امام میرفتیم، اگه هنچه آرزوی دارید، امام تمام درس های اخلاق 66 سال پیش حوزه علمیه قم که برای اساتید و طلبه هم میگفتن واریز کردن تو این 40 حدیث، این 40 حدیث خلاصه اون درس اخلاق هست. یک حدیثش حدیث توبه هست تو این 40 حدیث. حدیث توبه حتما ببینید، خیلی عالیه، خیلی جالبه. من یه جمله از این 40 حدیث و از این حدیث توبه میخوام بگم. امام در اینجا نوشتن که شیطان دو وسوسه داره، مواظب باشید. وسوسه اولش این است که توبه رو بزرگ جلوه میده که شما جرأت نکنید نزدیک بشید. توبه رو بزرگ جلوه میده. یه جوانی میخواد توبه کنه، شیطان وسوسه میکنه، میگه نه آقا مگه میشه به این راحتی توبه کرد؟ چجوری میخوای توبه کنی؟ این همه نمازایی که نخوندی، روزهایی که نگرفتی، حق الناسی که به گردنته، حق الله، نه بابا فایده نداره، تو نمیتونی توبه کنی. همون مثالی که زدم، یه باند تبهکار به شما میگه نمیتونی از این باند بری بیرون، هیچ کسی نمیپذیرته، باید بمونی همینجا. شیطان همین کارو میکنه، سعی میکنه انسان رو وسوسه کنه، کجا میخوای بری؟ هیچ کسی خدا نمیپذیرته. تو کی نماز خوندی؟ حالا تازه میخوای نماز خوندن رو شروع بکنی؟ تازه میخوای روزه گرفتن رو شروع کنی؟ حق الناس چی میشه؟ حق الله چی میشه؟ امام فرمودن مواظب باشی در برابر این وسوسه شیطان بایستید. نه آقا، خدا فوری توبه رو قبول میکنه، هیچ شرطی هم نداره. چی دارم میگم من عزیزان؟ انشالله با مطالعه آمدم اینجا حرف میزنم، مطالعه کردم، حدیث دیدم، آیه دیدم، یه حرف همینجوری نزنم. دارم به عنوان کسی که نگاه کردم آیات روایات اهل بیت رو میگم، کلام امام رو دارم نقل میکنم. توبه هیچ شرطی نداره. اگر انسان پشیمان شد تمام. حدیث امام صادق سلام الله علیه هست، از میان صدها حدیثی که من راجع به توبه یادداشت کردم، اگر فقط بخوام یه دونه حدیث بخونم اینو میخونم، خدا میدونه مقدمه بر همه همینو، همین یه دونه، یه وقت خودم 10 تا 20 تا میخواد بخونه هیچ، یه دونه حدیث بخوام بخونم اینو میخونم. امام صادق فرمود من اذنب ذنبا، ترجمم لازم نداره، من اذنب ذنبا، کسی گناهی انجام داد، ثم ندم، ندمه یعنی چی؟ یعنی پشیمان شد، ندامت، خودمون میگیم ندامت، کسی گناهی کرد پشیمان شد، غفر الله له قبل ان یستغفر، ترجمه نمیخواد دیگه، غفر الله له، خدا میامرزدش قبل از این که استغفر الله بگه، همین که پشیمان شد تمامه، پشیمانی تمام. خوب عنایت کنید، امشب از این مجلس نورانی رفتید، اگه سوال کردن آقا تو سخنرانی چی شنیدید، همین یادتون باشه، آقا توبه فقط و فقط پشیمانی میخواد، از نبا زنبن، گناه کرد ندمه، پشیمان شد، قبل از این که حتی یه ذکر استغفر الله بگه خدا آمرزیدتش. چی میخواییم ما؟ قبل از این که بگه استغفر الله خدا آمرزیدتش. مهم در گناه پشیمانیه. آدمی که پشیمان شد یعنی من دیگه نمیرم سراغ اون گناه دیگه، یعنی توبه دیگه، یعنی نمیرم. بله حق الناس گردنشه، حتما باید حق الناس رو بپردازه، حق الناس خیلی هم سنگینه، امام توضیح میدن، ولی توبه شرطش این نیست که حالا من امشب همه حق الناس رو بدم. آقا حالا ندارم، تصمیم بگیر انجام بده، به مرور حق الناس رو، اگه یک جا نمیتونی به مرور. آقا نماز روزه ها، تصمیم بگیر نماز روزه ها تو به مرور، نه اینکه حالا 24 ساعت وایسی دیگه نماز بخونی زندگیت به هم بریزه، نه، نوشتن تو رساله ها، امام تو رساله شون هست، به مشقت نیفته، کم کم نمازاشو بخونه، کم کم روزهاشو بگیره. حالا اگر عمر ما کفاف نکرد، کسی پیرمردی مثلا 70-80 سال، حالا الان این بحث رو شنید و میخواد توبه کنه، میگه آقا من 60 سال روزمو چجوری قضا کنم، نمازامو، امام این عبارت امامه تو 40 حدیث میفهمه قصه نخور، اگه نماز روزهات هم عمرت کفاف نکرد و نخوندی، حالا وصیت کن کسی بود برات بخونه یا برات بخونن که هیچ، اگرم نبود خدا محتاج نماز روزه تو نیست، خدا خودش از حقش میگذره. عزیز من نماز یه وقت کوچک جلوه ندیم، نماز جای خودش، روزه جای خودش، ولی میخوام بگم از همه اینا بالاتر آشتی بنده با خداست. خدا دنبال این است که ماها رو برگردونه، آشتی کنیم، کسی با خدا قهر نباشه. نماز خوبه، روزه خوبه، واجبات نه خوبه، واجبات باید باشه، یه نماز ما هم قضا بشه، گناه بسیار سنگینه، هزار بار ما شنیدیم، همه واجب روایت داریم، این قبلت قبل ما سواها، نماز قبول بشه، بقیه چیزا، همه اینا جای خودش. ولی حالا اگر کسی میخواد برگرده، فکر نکنه من نمازامو قضا نکردم، نمازام چی میشه، روزهام چی میشه، شما تصمیم بگیر کم کم قضاها رو انجام بده. اگرم عمرت کفاف نکرد، عرض کردم یک کسی حالا امروز توبه کرد و 2 ماه بعد 3 ماه بعد داشتم نمازاشو قضا میکرد، روزاشو اما از دنیا رفت، حالا وصیت هم کرد کسی هم براش این کار رو انجام نداد. خدا محتاج نماز روزه ما نیست. خدا دلش میخواد ما برگردیم، آشتی کنیم. خدا میخواد کسی باش قهر نباشه. گفت کل ذنب لک مغفور، چقدر زیباست. خدا همه گناه ها رو میامرزه، یه گناه رو نمیامرزه. سوال اعراض عنی، رو تو از من برگردونی من نمیامرزم. کل ذنب، همه گناه ها رو میامرزم، قهر نکن. سوال اعراض عنی، قهر نکن، بقیه رو من میامرزم. امام رضوان الله علیه تو این 40 حدیث یادآوری کردن که مواظب باشید، این از وسوسه ها شیطانه. گناه رو خیلی، توبه رو خیلی بزرگ جلوه میده، شما نزدیک نیایید. من حرم امام رضا علیه السلام منبر بودم، بعد از منبر یه جوانی شاید 20 سالش اومد پیش من، حد اکثر 20 سال، 18 19 20 سالش، مثل ابر بهار گریه میکرد که من اصلا نمیفهمیدم چی میگه. عشق میامد رو صورت رو لباسش. گفتم حالا گریه هاتو بذار بعدن، چی میخوای بگی؟ گفت من یه گناهی انجام دادم که بعد از اون گناه یقین دارم خدا ما رو نمیامرزه. الان 3 ماهه که از اون گناه گذشته دیگه نماز نمیخونم، چون اینا فایده نداره. روزه نمیگیرم. آمدیم مشهد با پدر مادرم، تو حرم نمیرم، یقین دارم امام رضا ببینید چقدر بده. این همون دام شیطان، همون باند تبهکاری که میخوان دیگه بیرون نرن. خب من خیلی باش صحبت کردم، این حدیثو که خوندم دیدم خیلی آرام شد. امیر مؤمنان سلام الله علیه در حالاتشون از یه جوانی آمد خدمت حضرت، گفت تطهرنی، آقا منو تطهیرم کن، پاکم کن. آقا فرمود یعنی چی تطهرنی؟ یعنی چی پاکت کنم؟ یعنی چی پاکت کنم؟ گفت آقا من فلان گناه انجام دادم، شما حد الهی رو بر من جاری کنید، یک گناه بسیار زشت، حد الهی رو بر من جاری کنید پاک بشه. خیلی آقا ناراحت شدن. حدیث در منابع اولیه ما هست، در کافی مرحوم کلینی. آقا خیلی ناراحت شدن، فرمودن ما دعا که الا ما قلت، برای چی اومدی پیش من اعتراف کردی؟ چرا گفتی؟ گفت آقا طلبا للطهاره، میخواستم پاک بشم. این کلام حضرت، فرمود ای طهارتن، چه طهارتی بهتر و بالاتر از توبه؟ ببین عزیزان من، یعنی اگه الان ما زمان امیر مؤمنان بودیم و گناهی انجام داده بودیم، بهتر بود بریم به امیر مؤمنان بگیم حضرت حد الهی بر ما جاری کنن، یا نه بین خود و خدا توبه کنیم. توبه کنیم. فرمود ایو طهارت اعظم، چه طهارتی بزرگتر از توبه کردن؟ یعنی چی میاد؟ بعد حضرت این جمله رو فرمود، الله اکبر، قسم خورد امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمود اگر این جوان به جای این که بیاد پیش من اعتراف کنه میرفت بین خود و خدا توبه میکرد، فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله، بین خود و خدا توبه میکرد، بهتر از این بود که من علی حد الهی رو برش جاری کنم. ائمه دنبال شلاق زدن نیستند. میدونید اینقدر اثبات یک جرم سنگینه، به این آسونی جرم ثابت نمیشه که. بعضی از جرم ها هست مگر اینکه طرف خودش اعتراف بکنه، و الا با شهود و شاهد که این چیز ثابت میشه. قسم خورد امیر مؤمنان، والله به خدا قسم، اگر این آقا میره بین خود و خدا توبه میکرد، بهتر از این بود که پیش من اعتراف کنه و من حدش بزنم. ایو طهارتن، چه طهارتی بهتر از توبه؟ فکر نکنیم حتما باید تازیانه بخوریم حد الهی بر ما جاری بشه تا ما پاک بشه. این حدیثی که من گفتم کمی آرام شد این جوان. عرض کردم زیاد من میبینم وسوسه شیطان دیگه. حالا جوانان پاک هستن، جوانهای ما به حمدالله وقتی پاکن گرفتار یه آلودگی که میشن، مخصوصا یه آلودگی های بدی باشه زود میترسن، بایدم ترسید، ولی ناامید میشن، ناامیدیش بده. یه شعری داره خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله قروی اصفهانی رضوان الله علیه، از مراجع بزرگ شیعه است، استاد شخصیت های بزرگ شیعه بوده، مثل آیت الله عظمای خویی، مثل آیت الله عظمای بهجت، مثل آیت الله عظمای میلانی، استاد این بزرگان بود. آیت الله قروی اصفهانی دیوان داره، شعر عربی داره، فارسی داره، یه قصیده یه فارسی داره، خیلی زیباست، خیلی هم مفصله. حالا من 2-3 بیتش فقط براتون میخونم. من این قصیده رو تو اشعار ایشون دیده بودم، اما نمیدونستم ایشون کجا میخوندن این شعر رو. خدا رحمت کنه، در حالات مرحوم آیت الله کشمیری دیدم، ایشون فرموده بودن که آیت الله قروی اصفهانی این اشعار رو می آمده بعد از نماز شبش در حرم امیر مؤمنان مقابل ذریح امیر مؤمنان با چشم گریان در پیشگاه حضرت می خونده. حالا دو سه تا شو من می خونم. یه سینه تنگم مجال آه ندارد، سینه تنگم مجال آه ندارد، جان به هوای لبست و راه ندارد، از گناه من مپرس که زاده آدم ناخلف استی اگر گناه ندارد. یه فقیه نمیخواد مردم رو تشویق به گناه بکنه ها، نه، میخواد بگی به هر حال ما معصوم نیستیم که بی خودی جانماز برای چی آب بکشیم، ما وسوسه شیطانی برامون پیش میاد، ما هم گرفتار میشیم. از گناه من مپرس که زاده آدم، ما فرزند است آدمیم، آدم، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این، البته ترک اولا بود، ولی به هر حال ما بنی آدمیم، جد همه ما، پدر همه ما است و آدم، یه ترک اولا که از بهش بیرونش کردن. از گناه من مپرس که زاده یا آدم ناخلف هستی اگر گناه ندارد. بعد این شعرش، من این شعر رو زیاد شنیده بودم، شما هم زیاد شنیدید، ولی نمیدونستم مال مرحوم آیت الله قروی اصفهانی. همونطوری که مقابل ذریح با چشم گریان بعد از نماز شبش می ایستاده، این بیت رو هم اضافه می کرده: گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر بنده سیاه نداره. این فقیه، این عالم، چشم گریان بعد از نماز شب کنار ذریح امیر مؤمنان، با امیر مؤمنان اینجوری راز و نیاز می کرد. بنابراین مواظب باشید، حرف من اگه امشب به این نتیجه برسه، بتونم این مطلب رو جا بندازم، یعنی تو حالا دیگه این کارو کرده باشم، رسونده باشم این مطلب رو، این موج ناامیدی که متاسفانه در میان دختران و پسران ما هست، خدا میدونه اونقدر ما پیام میبینیم، حالا من نمیتونم همه رو باز کنم، توضیح بدم، مثلا چه چیزایی باعث ناامیدی میشه دیگه، حالا نمیخوام همه رو اشاره کنم، مناسبم شاید نباشه، ولی یادمون باشه سنگین ترین گناهان، یه بار دیگه حدیث رو بخونم، آقا توبه شرطش چیه؟ توبه فقط پشیمانی. امشب شب جمعه است، دعا کمیل بخونیم خیلی عالیه، روز عرفه دعا عرفه بخونیم خیلی عالیه، ابو حمزه بخونیم خیلی عالیه، نماز توبه بخونیم خیلی عالیه، غسل توبه انجام، اینا همه خوبه، ولی شرط پذیرش نیست، شرط پذیرش نیست، فقط پشیمانیه. من از نبزن بن فندم علی، کسی گناهی کرد پشیمان شد، غفر الله له قبل ان یستغفر، قبل از این که بگه استغفر الله، خدا آمرزیدتش، تمام، خدا آمرزیده تمام. باز تأکید میکنم، بله پشیمانی، یعنی دیگه نمیخواد بره دنبال این گناه، اشتباه کردم دیگه، پشیمان شد، حق الناس به گردنشه، باید بپردازه، حق الله به گردنشه، نماز روزه اینا رو باید به مرور حتما انجام بده، نماز خیلی مهمه. این داستان رو مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری، من از ایشون شنیدم، ندیدم جایی، ولی کلام ایشون برای ما سند، می نویسد صبح روز عاشورا وقتی صفهای نماز آماده شد، امام حسین مؤذنشون حجاج ابن مسروق بلند شد اذان بگه، جز شهدای کربلاست، آقا فرمودن که امروز شما اذان نگید، نشست، کی بگه؟ علی اکبر اذان بگه. این شعری که ظاهرا مال جناب جولیده هست، شعر معروفی هم هست، ولی خب یه جمله شو باید اصلاح کرد، پی ابقاء قد قامت، چون میگه به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم، ولی نه، مال ظهر نیست، به صبح روز عاشورا، پی ابقاء قد قامت، به صبح روز عاشورا برای گفتن الله، فرمود علی اکبر، مؤذن صبح عاشورا علی اکبر بوده، ظهر کی مؤذن بوده خبر دارین؟ ظهر دیگه علی اکبر هم نداده اذان رو، خیلی عجیبه، اذان ظهر حتی واسه علی اکبر سلام الله علیه نداده، واسه الفاظ نداده. روایت اینه: فاذن الحسین به نفسه، خودشون مؤذن ظهر عاشورا بودن. ببینید اینا باورهای ماست، نماز خیلی مهمه، اذان خیلی مهمه، واجبات خیلی مهمه، ولی حالا ما داریم اینو برای کسایی میگیم که یه راهی اشتباه رفتن، حالا بخوان برگردن پشیمان شدن، ناامید نباشین، من بارها این جمله رو گفتم، گفتم بگردید امام حسین در کنار بدن هر یک از شهدا یه جمله ای فرمودن، اگر پیدا کردید بالاتر از جمله ای که کنار بدن حر فرموده باشن به من نشان بدید. وقتی سر حر رو به دامن گرفتن فرمودن قتلتون الله اکبر، قتلتون مثل قتلت النبیین و اولاد النبیین. فرمودن عجب شهادتی، شهادتی مثل پیامبران و پیامبر زادگان. یعنی آدمی که به قول خودش تا نیم ساعت قبل بین بهشت و جهنم خودش رو مخیر میدیده، آمده حضرت پذیرفته قبول کرده ارفع رأسک سرتو بالا بگیر پدر جان بیا با ما کنار ما، انت حرون کما سمت که امک، همه بماند قتلتون مثل قتلت نبیین. پیدا کنید اگه راجع به یکی دیگه از شهدای کربلا فرموده باشن، یعنی قبول میکنن میپذیرن، اینجوری هم میپذیرن مثل قتلت نبیین و اولاد نبیین. بگذارید من یک جمله دیگه اضافه کنم بحثمو جمع کنم، خستتون نکنم. ببینید هر چقدر راجع به بخش اول امام رضوان الله علیتون چهل حدیث تأکید کردن، یه بخش دومی هم داره. یعنی من مجال نیست بخش دومم مفصل براتون بگم. بخش اول چی شد در یه جمله؟ امام در چهل حدیث، حدیث توبه، بخش اول اینه، فرمان وسوسه شیطان اینه که توبه رو بزرگ جلوه میده که ما نزدیک نشیم. یه وسوسه دوم هم داره، وسوسه دومش این است که گناه رو کوچک جلوه میده که ما زود انجام بدیم. اینم مواظب باشیم، اینم وسوسه شیطانه، گناه رو کوچک جلوه میده. یعنی وقتی میخوام بریم طرف یه گناه، ما چیزی نیست که بابا حالا یه عکس میخواییم ببینیم، یه فیلم میخواییم ببینیم، با یه نامحرمی میخواییم، یه خلوتی، حالا دیگه گناهان متاسفانه میگه چیزی نیاله، ما که آدم که نکشتیم، از دیوار خانه مردم که بالا نرفتیم، مگه نشنیدی خدا ارحم الراحمینه، خدا غفاره، خدا میامرزه، توبه میکنیم. اینم وسوسه شیطانه. با کمال تاسف این که میبینیم بعضیا اینجوری مردم رو جری میکنن به گناه، خیلی بده، خیلی بده. آقا اینقدر مردم رو نترسونید، مرد خدا، بله خدا ارحم الراحم، ولی همون ارحم الراحمی. ببینید فرمودن بین خوف و رجا، امام فرمودن مواظب باش، این وسوسه شیطان، گناه رو کوچیک جلوه میده شما راحت انجام. با کیو داری گناه میکنی؟ به کوچکی گناه، اصلا ما گناه کوچک نداریم. دیدید میپرسن آقا گناه کبیره چیه، گناه صغیره چیه؟ امام صادق سلام الله علیه در یه بیان نورانی فرمودن لا صغیرت مع الاصرار. اگه یه گناهی برای ما عادی شد، اصلا گناه اسمش نگذاری صغیره، همه گناهان کبیر است. تقسیم بندی نکنید، مرز بندی نکنید، آقا این گناه کبیر است، ما که کبیره انجام ندادیم. کبیره صغیره یعنی چی؟ یه گناهی اگه بر ما عادی شد، به طور عادی گناه خدا رو معصیت میکنیم و گناه انجام میدیم، این صغیره نیست. لا صغیرت مع الاصرار، کسی که اصرار به یه گناه داره، عادت به یه گناه کرده، اسمش نگذره صغیره. لذا امام رضوان الله علیه میفرماید مواظب باشید گناه کوچک جلوه نکنه. و مخصوصا یادمون باشه عزیزان من، اگر خواهش میکنم این جمله پیام آخری من رو روش بیشتر عنایت بفرمایید، اگر گناه برای ما عادت شد، ترک عادتش خیلی سخته. دستم به دامنتون، منم به شما التماس دعا دارم، به منم دعا بکنید، منم نیاز دعای شما هستم، همه به هم دیگه دعا بکنید. مواظب باشیم گناه تو زندگی ما عادی نشه. اگه عادت به یه گناه کردیم، تو جوانی میتونی جمعش بکنی، باش فاصله بگیری. روایت امام عسکریه، فرمود رد المعتاد عن عادتهی کل معجز، معجزه از کسی آلودگی رو اگه بهش عادت کرد ازش بگیری، معجزه میخواد. تو جوان انسان میتونه، حالا راهایی داره، مجال نیست من اون راه ها رو بخوام بیان بکنم، آدم فاصله بگیره. اگر ادامه پیدا کرد دیگه خیلی سخته، خیلی سخته. یه داستانی بگم و عرضم تمام. مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه از علمای بزرگ شیعه است، استاد علامه مجلسی اول که حدود 300-400 سال پیش زندگی میکرده، شاگرد شیخ بهاییه. مشهد مشرف شدید از رواق امام، قبر شیخ بهایی مردم میرن همه فاتحه میخونن. ایشون در کتابشون این داستان رو مینویسد. آدرسشو گفتم که وقت شک نکنید ما افسانه معاذالله نمیگیم. ایشون مینویسد که از اصحاب امام صادق سلام الله علیه که از شعرای اهل بیت هست، شعرای به نام سید همیری، شاید شنیده باشید نامش. آدمی بود که میگفت اگر کسی فضیلتی راجع به امیر مؤمنان بگه که من تو قالب شعر نیاورده باشم، من بهش جایزه میدم. خیلی مهمه ها، هزاران فضائل امیر مؤمنان تو قالب شعر آورده بود، نه شعری که امروز شاعر بگه. شعر عصر بنی امیه و بنی عباس که شعر برای اهل بیت، یعنی چوبه دار به دوشش. سید همیری، ببینید یه آدمی با این موقعیت دیگه از این بالاتر. همه چیزش هم خوب بود، همه چیزش خوب بود، ولی باور میکنید؟ اینو میگم برای اینکه ما بترسیم، بلرزیم، حواسمون جمع باشه. گفتم اون طرف اول منبرم امید، این طرف نگرانی، مواظب باشیم. آدمی در این درجه که میگه یک فضیلت راجع به امیر مؤمنان بگو که من به شعر نگفته باشم، جایزه بد میدم. شعر عصر بنی امیه و بنی العباس یه رباعیش کافی بود سرت از بدن جدا بشه. یه عمر چوبه دار به دوشش بود. با همه این خوبی ها باور میکنید گرفتار یه گناهی بود، عادت به یه گناهی کرده بود. یادم ترک نکنه، ترکی سخته. چه گناهی؟ شاید باور نکنید، گرفتار شرابخواری بود، شراب میخورد. آقا میشه کسی اینجور با علی ابن ابی طالب سلام الله علیه رابطه برقرار کنه؟ من چجوری بگم آخه؟ هزاران بیت عرض کردم، هزاران بیت برای امیر مؤمنان جانشو بگذاره در طبق اخلاص در راه امیر مؤمنان، ولی گرفتار شراب. بله میشه، اگر ریشه رو در جوانی، اگر ریشه های گناه رو نکنیم و عادت کنیم، تا لب گور با ما میاد، تا لب گور. ولی یه داستانی پیش آمد که خدا نجاتش داد. خودش میگه، داستان رو عرض کردم، شیخ بهایی نوشته، میگه یه روزی تو کوچه های مدینه ظرف شراب دستم بود، داشتم میرفتم خانه ببرم شراب رو تو خانه مصرف کنم، در کوچه تصادفاً روبرو شدم با امام صادق سلام الله علیه. همینطوری که ظرف دستم بود، امام صادق پیدا نبود، شراب البته. امام صادق به من فرمود ما فی ابریقی که یا خمیری، چی تو ظرفته؟ ای داده بیداد، چی بگم به امام صادق؟ گفتم انه لبنون، دروغ گفتیم، گفتم آقا شیره، شیره، شیره خریدیم ببریم خود. امام فرمود صبح بفی کفی من لبنه، که کمی از این شیرت بریز دست ما. آقا دستشون رو بردن جلو، کمی از این شیرت بریز دست ما. ای داده بیداد، یه دروغ گفتیم حالا دیگه. ولی دیگه گفته بودیم. میگه من ظرفم رو سرازیر کردم، فعزاهو و لبنون، تو دست امام صادق شیر می آمد. ظرف من شراب بود، ولی سرازیر کردم، دست امام صادق شیر می آمد. فرمود من امام زمانه، که امامت کیه؟ گفت آقا شما میخوایی آبروداری کن، بذار من بگم. امام من کسیست که سیر الخمر لبنا، کسی که با یه نگاه شراب منو به شیر تبدیل کرد که آبروی منو حفظ بکنه. ببینید این امامه، امام، ستاریت امام رو میشه با ستاریت پروردگار مقایسه کرد؟ نه، اینا مظهر صفات الهی بودن. حجت خدا اگه اینجوری آبروداری میکنه که طرف برگرده و پشیمان بشه، ببین خدا چجوری با بندش رفتار میکنه که ماها رو برگردانه. همین عامل باعث شد که یک تحول فکری عجیب در زندگی سید همیری پیش آمد که مجال نیست من بقیه داستانش رو عرض کنم. خب دیشبم گفتم واقعا افتخار میکنم روضه‌خوان مجلسه اهل بیت علیهم السلام باشم، ولی شما برنامه‌تون خیلی مفصل هست. شب جمعه است، امشب هم شب امام مجتبی است، هم شب سید الشهدا سلام الله علیه ما است. ان شاء الله هم شما رو مدینه میبرن، هم شما رو کربلا میبرن. ولی بگذارید من بر این که شب جمعه است یه جمله عرض ارادت به امام مجتبی سلام الله علیه کرده باشم. معروف این قصه، در اون مجلسی که معاویه دعوت کرد چند نفر از دشمنان اهل بیت رو، ولید و امرؤاس و عتبه و مغیره و خیلی به امام حسن جسارت کردن، خیلی خیلی حضرت تک تک جوابشون رو دادن. وقتی نوبت به مغیره رسید حضرت فرمود من چی بتونم؟ انت الذی ضربت امی انت الذی ضربت امی فاطمه حتی ادمیتها و القت ما فی بطنها. ترجمه این جمله اینه: من ایستاده بودم دیدم که مادرم را دشمنگهی به کوچه، گاهی به خانه میزد، گردیده بود قنفوز هم دست با مغیره، او با غلاف شمشیر این تازیانه میزد، بشگند آن دست کوب زد به تو سیلی، پهلویت از در شکست بشگند آن پاب. اجازه میدید یه جمله دیگه اضافه کنم؟ یا صاحب از زمان عذر میخوام آقا جان. بدن آوردن کنار مرقد مطهر پیامبر، عایشه یه جمله ای گفت جگرش یه تا قیامت میسوزه، گفت نحو ابنکم من بیتی، پسرتون رو از خونه من بیرون ببرید، شماها فتنه گرید، شما ماجرا جویید. ابن عباس جوابش رو داد بماند، گفت بنی مروان ایستادید جواب منو میدن، چه کنیم؟ گفت بدن رو تیر باران کنید. سید ابن طاووس به بدن تیر باران شده امام حسن سلام داده، ببینید حتما سید و شهدا تیرا رو از بدن بیرون آوردن، کفن رو عوض کردن. چی میخوام بگم؟ شب جمعه به کربلا کفن مگر به غیر بور یا نبور، حسین تشنه لب مگر عزیز مصطفی نبود؟ همه گفتن این بدن بی کفنه. یه شاعری میگه بسه دیگه نگید کفن داشت، کفنی داشت ز خاک و کفنی داشت ز خون، تا نگوین حسین ابن علی